أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بریم سراغ بحث مصباح. مبحث سالک باید چگونه باشد بودیم، به صفحه 237 کتاب رسیدیم، دومین فراز صفحه 237 کتاب. در حدیث است که خداوند چهار چیز را در چهار چیز مخفی کرده است. حالا خود حدیث رو میخونم براتون، از امیرالمؤمنین علیه السلام. حدیث اینه: ان الله تبارک و تعالی اخفا اربعه فی اربعه. خدای تبارک و تعالی چهار چیز رو در چهار چیز مخفی فرمود. اخفا رضاه فی طاعته فلا تستسقرن شیئا من طاعته فربما وافق رضاه و انت لا تعلم. فرمود اولین چیزی که خدای متعال مخفی کرده در چیزی، رضایت خودش است که در طاعت خیش مخفی کرده. اون رضایت تام حضرت حق رو ما نمیدونیم با کدوم یکی از این طاعاتی که به جام میاریم قابل به دست آمدنه، مخفیه. کدوم عمل ما رو به اون قله رضایت حضرت حق نائل میکنه؟ خدا این رو مخفی کرده. رضا امیرالمومنین علیه السلام فرمود بنابراین هیچ کدوم از طاعات الهی رو کوچک نشمرید. هر کار خیری، هر کار مرضی پروردگار که پیش آمد، نگید حالا این کار کوچیکیه، میریم کار بزرگتری انجام میدیم. نه، هیچ کاری رو کوچک نشمرید، چون ما نمیدونیم کدوم یکی از این کاراست که اون رضایت تام حضرت حق رو نصیب عبد میکنه. اذا فرمود فلا تستسقرن شیئا من طاعته، هیچ کدوم از طاعات الهی رو کوچک نشمرید. چرا؟ و ما وافق رضا، چه بسا همونی که شما کوچک شمردید، گفتید این چیز مهمی نیست، حالا میریم کار مهمتر میکنیم، دقیقا همون اون عملی باشه که اون رضایت تام حضرت حق رو سبب میشه. و انت لا تعلم، تو نمیدونی، خبر نداری که ممکنه همین امری باشه که کوچک شمرده. این پس اولین چیزی که در چیزی خدا مخفی کرد. و اخفا سخطه فی معصیته، دومین چیزی که خدا مخفی کرده سخط و غضب خودشه که در معصیت خودش و نافرمانی خودش مخفی کرد. یعنی اون سخط تام حضرت حق معلوم نیست تو کدوم یکی از معاصیه، کدوم معصیتی که دیگه خدا رو به اوج خشم میرسانه یا ما رو در معرض عظیمترین خشم الهی قرار میده، نمیدونیم. حالا که اینجوریه معلوم نیست کدوم معصیته، پس چه بکنیم؟ فلا تستسقرن شیئا من معصیته، پس هیچ کدوم از گناه ها رو کوچک نپندار. گمان نکن که حالا این که چیزی نیست، حالا این چیز مهم، ممکنه تو همون چیزی که تو خیلی کوچک میدونی، گناه صغیره ای میدونی، کم اهمیت میدونی، توی همون سخط الهی مخفی شده باشه. پس هیچ کدوم از گناه ها رو، معصیت ها رو کوچک نشمر. فرب ما وافق سخطه و انت لا تعلم، و چه بسا تو همونی که کوچک شمردی سخط الهی همراه با او باشه و تو خبر نداری. پس از همه معصیت ها پرهیز کن، تا از اون معصیتی هم که سخط الهی درشه مسون بمانی. همونطور که همه طاعات رو پس به جا بیار، تا اون طاعتی هم که رضایت تام حضرت حق درش حاصل میشه انجام داده باشی. سوم، و اخفا اجابته فی دعوته، سومین چیزی که خدای متعال مخفی کرده اجابت خودشه در دعاهاش. فلا تستسقرن شیئا من دعائه فرب ما وافق اجابته و انت لا تعلم. بنابراین هیچ کدوم از دعاها رو کوچک و کم اهمیت نشمر، هیچ کدوم از دعاها رو، چون نمیدونیم که اجابت تو کدوم یکی از این طرز دعاها نهفته است. این دعایی که نصف شب میکنم یا روز میکنم، این دعایی که با گریه میکنم یا با شادی میکنم، این دعایی که دستام بلند کردم به آسمان یا دعایی که تو دلم دارم میکنم، اون دعایی که تو قنوت نمازم دارم میخونم یا اون دعایی که تو رکوع و سجده دارم میکنم، نمیدونم تو کدوم یکی از اینا اجابت قرار داده شده. لذا فرمود بنابراین هیچ کدام از دعاها رو کوچک نشمار. چرا؟ چون ممکنه همونی رو که کوچک شمردی همون دعاییه که اجابت الهی قرینشه. از هیچ فرصتی، از هیچ موقعیتی، از هیچ حالی برای دعا کردن در واقع صرف نظر نکن. از همه فرصت ها، از همه حالت ها، از همه موقعیت ها، از همه الفاظ و ادبیات، این دعا به این زبان، اون دعا به یه زبان، یه دعا به زبان امام سجاد، یه دعا به زبان امیرالمومنین، یه دعا به زبان پیغمبر اکرم، یه دعا به زبان حضرت زهرا صلوات الله علیها اجمعین، یه دعا به زبان خودت، اصلا به زبان خودت هیچ کدوم رو کوچک نشمرد. چه بسا که همونی که کوچک شمردی همون دعاییه که اجابت قرینشه و تو خبر نداری و انت لا تعلم. و اخفا ولیه فی عباده، و خدای متعال ولی خودش رو در بندگان خودش مخفی کرده. ما از کجا خبر داریم ولی خدا کیه؟ توی مردم کوچه و خیابان که کنارمون رد میشن، اولیاء خدا مخفی هستند. حدیث قدسی داریم، اولیایی تحت غبابی لا یعرفهم غیری. خدا اولیاء خودش رو تحت غبار خودش مخفی کرده، غیر خدا کسی خبر نداره، کسی نمیشناسه، نمیدونیم. قیافه های مختلف، زن، مرد، پیر، جوان، کودک، میانسال، نمیدونم کهنه پوش و جنده پوش، شیک پوش و نمیدونم، خدا میدونه تو اینا کجاست، کدومه، با سواد، بی سواد، آدم متشخص و دارای مقام های خیلی بلند اجتماعی، آدم خیلی افتاده و داره یه شغل خیلی کوچکی که اصلا کسی به حساب نمیاره. نمیدونیم اصلا تو کدوم اینا اولیا خدا کدوم اینا. نه اینجوری که آدم بگه حتما باید بریم تو علما بگردیم و اولیا خدا رو پیدا کنیم. نه، کی گفته یار؟ ممکنه تو یه آدم بی سواد، یه کشاورز بی سواد، یه نمیدونم کارگر بی سواد، یه رفتگر بی سوادی ولی یه خدا باشه. چه میدونی؟ از اون برای اینجوری نیست که بگیم پس فقط بریم سراغ بی سواد. نه خیلی، تو با سواد ها و علما اولیاء خدا هست. بریم دنبال آدمایی که عمری عبادت کردن، پیرن، کهنسالن، تو اینا اولیاء خدا رو پیدا کنیم. نه، گاهی اوقات یه نوجوان ولی یه خدا هست. حدیث یادتون خوندیم دیگه، اون نوجوانی که پیغمبر اکرم ازش سوال کرد، بعد فرمودش کدوم شما اینجوری که این منو دوست داره، شما منو دوست دارین، همه سرها افتاد پایین. ببینید یه نوجوان بود ولی یه خدا بود. نمیدونیم کیه ولی یه مرد زنه، من چه میدونم؟ تو خانم هم ولی یه خدا هست، تو آقایون هم هست. حالا که اینجوری شد، فلا تستسقرن عبدن من عبید الله، پس هیچ کدوم از بنده های خدا رو کوچک نشمار. نگو این که حالا نه، نمیتونیم واقعا، نمیتونیم. ظاهر رو نمیشه ملاک گرفت، هیچ قرینه و علامتی خدا از بیرون قرار نداده که بشه کشف کرد. تو خلق مخفیان اولیاء خدا، بنابراین هیچ یک از بندگان خدا رو کوچک نشمار، همه رو بزرگ بدان، احترام کن. چرا؟ فربما یکون و ولیه و انت لا تعلم. چه بسا همون آدمی که تو خیلی کوچک شمردی و بهش اهمیت ندادی و احتمالم نمیدادی که این ولی خداست، چه بسا همین این از اولیاء الله باشه و تو نمیدادی. بنابراین همه بندگان خدا رو احترام کن، بزرگ بدار، تا اون کسی هم که ولی خداست در بین این هاست اون هم بزرگ داشته شده باشه. حالا این چهار تا رو امیرالمومنین علیه السلام فرمود. میشه شبیه اینم پیدا کرد دیگه. مثلا فرض کنید خدای متعال لیلة القدر رو در شبهای سال مخفی کرد. لیلة القدر کدوم شبه؟ چه میدونم کدوم شبه. بعد یه احتمالات قوی تری دادن که مثلا لیلة القدر در ماه مبارک رمضان باشه، بعد تو ماه مبارک رمضان هم مثلا شبهایی رو احتمالش رو قوی تر دونستن، شب 19 هم 21 هم 23 هم بعضا 27 هم شب آخر ماه رمضان، شب عید فطر، شب 21 و 23 رو باز اقوا دانستن، شب 23 و از شب 21 هم اقوا دانستن. ولی اینکه به یقین شما بگی این شب شب قدره، یه همچین یقینی در دسترس ما نیست. لذا بعضی از بزرگان که میخواستن موفق بشن به درک لیلة القدر تمام شبهای سال رو احیاء میگرفتن، تمام شبهای سال رو. چرا؟ تا در بین این شبها یقینا لیلة القدر وجود داره، بنابراین لیلة القدر رو هم اونا از این طریق احیا داشته بودن. پس اینم یه مصداقش که همه شبهای سال رو قدر بدان آدم تا لیلة القدر رو هم درک کرده باشه. خب این نکته مهمی بود، پس مواظب باشیم در طاعات هیچ کدوم رو کوچک نشمرید، همه را انجام بدیم. در معصیت ها هیچ کدوم رو کم اهمیت ندانیم، همه رو ترک کنیم. در دعاها هیچ کدوم رو بی توجه نباشیم، به همه گونه، به همه زبان، به همه شکل و در همه حالات و در همه اوقات از دعا بهره بگیریم و همینطور همه انسان ها رو احترام کنیم. این ادبی بود که امیرالمومنین علیه السلام به ما آموختند. سالک باید اینجوری باشه. فراز بعد. سلمان پشت سر حضرت علی علیه السلام که راه می رفت جای پای جداگانه ای از او بر جا نمی ماند، چون پا جای پای مولا می گذاشت. دوست اهل بیت از خود تشخیص و نظریه و سلیقه علاهده نداره. این نکته ای که مکرر هم خدا توفیق داده راجبش صحبت کرد، اون یک نماده که نقل شده امیرالمومنین علیه السلام جایی تشبیه می بردن سلمان فارسی در پی حضرت می رفت، حالا زمینی که عبور میکردن یا خاک نرمی بود که جای پا میموند یا مثلا گل بود که جای پا میموند، در هر صورت خود از تعمیر ظاهرن برگشتن مشاهده کردن دیدن جای پا یکی، جای پا یه نفر فقط بجاد همودن. پس جای پای تو کو سلمان؟ از کدی امیرالمومنین من در برابر شما جای پای علاهده ای ندارم، هر جا شما پاتون رو میگذاشتید بر میداشتید من دقیقا پامو میذاشتم جای پای شما. شیعه یعنی این، یعنی کسی که تو زندگی پا جای پای امام خودش میگذاره تو همه شؤون زندگیش، تو درس خوندنش، تو کسب و کارش، تو خانواده تشکیل دادنش، تو فعالیت اجتماعی کردنش، تو عبادت کردنش، تو سیر و سلوک کردنش، تو همه امور ظاهری و باطنی، مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، تو همه شؤون زندگیش پا جای پای امام خودش میگذاره. این یعنی شیعه. ازا سلمان رو فرمودن منا اهل البیت. شیعه خالص و نابی بود سلمان. سه تا شیعه برجسته داریم که توی احادیث روشون تأکید شده، سلمان است و ابوذر و مقداد، که هر کدوم از اینا یه برجستگی های خاص خودشون رو دارن. علی‌ای‌حال این سلمان که مایه آبروی ما ایرانیان هستید. هوشیه یعنی این. بنابراین دوست اهل بیت در برابر مولای خودش، موالیان خودش، اهل بیت علیهم السلام، از خودش هیچ جای پایی بر جا نمیگذاره. اینجوری نیست که خودش رو صاحب تشخیص بدونه جلوی موالیان خودش. نه، دیدید تو زیارت جامعه کبیر ما به ائمه چی میگیم؟ میگیم رأی لکم تبع، رأی من، فکر من، اندیشه من تابع شماست. من خودسر نیستم، من فکر و اندیشه علاهده از شما ندارم، رأی من دنبال رأی شماست. رأی لکم تبع، قلبی لکم مسلم، قلب من هم تسلیم شماست. یعنی محبت من، آرزوهای من، نیات من هم پیرو به شما، قلب من مسلمه، رأی من هم تبعه. دقت کردیم؟ دوست اهل بیت یعنی سلیقه جداگانه نداره، همونی رو میپسنده که اهل بیت میپسندن. سالک اینجوری باید باشه. ابو عبدالله رو دیدید دیگه، فرمود چی؟ فرمود رزاللهه رزانا اهل البیت. فرمود همون چیزی که خدا از او راضی است، همون چیز مورد رضایت ما اهل بیته. ما رضایت علاهده و جداگانه ای نداریم، سلیقه علاهده ای نداریم، همونی رو میپسندیم که اهل بیت میپسندن. داستان جابر رو بارها عرض کردم خدمتتون، همین جابر ابن عبدالله انصاری که صحبتش بود. پیغمبر بهش بشارت دادن که عمر طولانی خواهی داشت و یکی از فرزندان من رو که هم نام منه ملاقات خواهی کرد در اواخر عمرت، سلام من پیامبر رو به او برسن. در کهنسالی جابر به محضر امام باقر علیه السلام رسید. امام باقر خیلی کم سن بودن. امام باقر از جابر احوال پرسی کردن. بعد از اینکه سلام پیغمبر رو به امام باقر رسان، جابر فرمودن کیف تجد و حالک، جابر حال خودت رو چگونه میابی؟ خب میدونید دیگه، جابر اهل معرفته، میدونه که امام باقر وقتی میگن حالت رو چجوری میابی، منظورشون این نیست که مثلا سرما خوردی یا نمیدونم ضعف داری، نمیدونم جایی درد میکنه یا نه. این احوال پرسی اولیاء خدا که اینجوری نیست که، اونا از حال حقیقی آدم سوال میکنن، از حال باطنی آدم. ازا وقتی امام باقر فرمودن که کیف تجد و حالک، حال خودت رو چگونه میابی، جابرم فهمید چی باید بگه، از حال باطنیش گزارش داد. عرض کرد انا فی حال الفقر احب الی من الغنا، من در حالتی هستم که فقر برای من دوست داشتنی تر از ثروت است. والمرض احب الی من الصحه، بیماری برای من محبوب تر است از سلامتی. والموت احب الی من الحیات، و مرگ هم دوست داشتنی تر است برای من از زنده بودن. خب خود این چیزی که جابر داره میگه نشون میده که جابر رشد کرده، یعنی سلیقش از سلیقه عموم مردم متفاوت شده. عموم مردم ثروت رو دوست دارن، سلامتی رو دوست دارن، زنده بودن رو دوست دارن. جابر عکس اینا رو دوست داره. اما امام باقر علیه السلام با همون سن کودکی برگشتن بهش فرمودن اما نحن اهل البیت، فرمودن اما جابر، ما اهل بیت اینجوری نیستیم. ما حالا پیر مرد بعد از عمری عبادت و بندگی خدا در خونه اهل بیت علیهم السلام ملتزم بودن، یهو جا خورد. فرمودن اما نحن اهل البيت فما يرد علينا من الله من الفقر والغنى والمرض والصحه والموت والحیات فهو احب الينا. فرمودن اما ما اهل بیت، هر چیزی که از جانب خدا برای ما پیش میاد، هر چی، میخواد فقر باشه، میخواد ثروت، میخواد بیماری باشه، میخواد سلامت، میخواد مرگ باشه، میخواد حیات و زنده بودن، همونی که خدا پیش میاره او دوست داشت ترین چیزه برای ما. یعنی ما سلیقه علاهده نداریم در برابر خدا، همونی که خدا پیش میاره مورد پسند ماست. گفت که یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. سالک باید اینجوری باشه، باید سلیقه‌شو بذاره زمین دیگه. محب که در برابر محبوب از خودش سلیقه ای نداره. یکی از علائم محبت همینه، یکی از علائم محبت اینه که سلیقه‌اش ذوب میشه تو سلیقه محبوب، دیگه از خودش سلیقه علاهده ای نداره، همون چیزایی مورد پسندشه که محبوب میپسنده. چه با گریه چه با خنده، هر جور هست خودت را نزد خوبان خدا جا کن. توی روایات مکرر داریم در صفات مؤمن، در صفات دوستان و شیعیان اهل بیت علیهم السلام، این تعبیر یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، فرحناکی در هنگام شادی اهل بیت علیهم السلام و محزون بودن هنگام غم اهل بیت علیهم السلام، این جزء علائم شیعه و دوست اهل بیت نقل شده، جزء علائم مؤمن. یفرحون لفرحنا، هر دوی اینا هم در واقع وسیله ایست برای راه پیدا کردن. گفت در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. هم گریه ها حیله هست اما حیله قشنگیه، هم خنده هایی که دوستان اهل بیت تو شادی اهل بیت میکنن اون هم حیله است. ما میخوایم تو دل اونها جا کنیم. اینا همه وسیله است، اینا همه وسیله است. حیله یعنی وسیله، یعنی راه چاره. حالا تو زبان فارسی حیله یه مقدار به معنی مکر و فریب و یه حرف هاست، اما تو زبان عربی نه، حیله یعنی چاره. ما میخوایم تو دل اهل بیت علیهم السلام جا کنیم، حالا هر چیزی که از دستمون برمیاد ازش استفاده میکنیم، چه تو مصائب اهل بیت میگریم چه تو شادی های اهل بیت میخندیم، هر دو وسیله است برای اینکه تو دل اهل بیت راه پیدا کنیم، پیش خدای متعال راه پیدا کنیم. بنابراین از هر دو باید استفاده کرد، از هر دو باید استفاده به هر وسیله. حالا یه کسی جز بکائینه و اهل بکائه، خب بعضی از اولیاء خدا اینجوری بودن، اهل بکا بودن، اهل گریه های طولانی بودن، مثل یحیای پیامبر علیه السلام گریه های عجیبی داشته حضرت یحیی، مثل امام سجاد علیه السلام گریه های طولانی، حالت های عجیب. بعضی ها از این راه رفتن شدن بکا، بسیار اهل گریه و بکا. بعضی ها از اون طرف نه، از راه شادمانی و شادی رفتن. هر کسی روحیش حالش جوریه، به هر حال از هر طریقی که بلده آدم باید یه جوری تو دل اهل بیت راه پیدا کنه دیگه، به هر وسیله آدم راه پیدا کنه. و هیچ وسیله ای رم از دست ندیم، هیچ وسیله. تو همون حدیثی که قبلا خوندیم که هیچ طاعتی رو از دست نده چه بسا رضایت خدا درونه، اینه، هیچ وسیله ای رو آدم از دست نده. هم موقع گریه اهل گریه باشه، گریه های دل شب تو خلوت مناجات سحری، خدا میدونه چه میکنه اونجا، یا گریه هایی که تو مصائب اهل بیت علیهم السلام، گریه هایی که در فراق خدا و خوبان خدا داره. اهل گریه باشه به سوزه و مثل شمع به گریه، خیلی کار میکنه. گفت گریه بر هر درد بی درمان دواست، چشم گریان چشمه فیض خداست. خیلی راه ها رو باز میکنه گریه، خیلی کدورت ها رو میشویه از روح و جان انسان گریه. نعمت بسیار بزرگی است گریه، اینکه قلب رقیقی داشته باشه انسان و اهل بکا باشه، اهل گریه باشه. دوستان اهل بیت، به برکت اهل بیت، همشون دلهای زود شکنی دارن، دلهای لطیف و رقیقی دارن، زود اشکشون در میاد، زود اشکشون در میاد. میدونیم که بچه هایی که پدر مادر لوسشون کردن، تا یه چیزی بهشون میگی میزنه زیر گریه. نه ما اهل بیت دوستفون کردن دیگه، تو ناز و نعمت ما رو پروروندن، با این همه محبت ما لوس شدیم دیگه، دزاد هیچی نشده میزنیم زیر گریه. شاید دیگران خیلی تعجب کنن، اهل دنیا، مادی ها، نمیدونم پیروان سایر ادیان و اینا اصلا تعجب میکنن. حتی سنی ها دیدید دیگه با تعجب نگاه میکنن، اینا چشونه خجالت نمیکشه مرد گنده اینجوری های گریه میکنه، نمیفهمن. حالا اگه حال هم گریه خدا هم میدونه چجوری باز میکنه راه ها رو، چجوری باز میکنه، خصوصا گریه بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام. دیدید دیگه حدیث داریم، من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین وجبت له الجنه. کسی خودش گریه کنه، کسی یه جمعی رو به گریانه یا دیگری رو به گریانه، ولو یک نفر رو، یا نه حالت محزون و حالت گریه کن به خودش بگیره در مصائب ابا عبدالله الحسین علیه السلام، وجبت له الجنه، بهشت برای او واجب میشه. گریه اینقدر کار میکنه، خیلی بزرگه گریه. تو بعضی از دعاها دیدید دیگه مقید شده، مثل عمل ام داوود، عمل ام داوود دیدید دیگه آخرش 15 ماه رجب انجام میدید، یعنی 13 و 14 و 15 ماه رجب روزه دارید، روز 15 ماه رجب از ظهر دیگه میشینید مشغول عمل ام داوود میشید. خب بعد از اینکه تقریبا شاید نزدیک به یک ثلث قرآن رو، سوره هاش رو میخوانید، بعد یه دعای بسیار زیبای قشنگی داره که اون دعا رو آدم میخونه، بعد از اون دعای سجده‌ای داره، بعد حضرت علیه السلام فرمودن هر جوری شده زور بزن ولو به اندازه یه بال مگس اشی از چشمت بیاد، که این علامت اجابت، علامت اجابت. گریه چیز بزرگیه، کوچک نشمره انسان. اما از اون برم خنده چیز بزرگیه، یعنی راستش این که آدم شاد باشه تو شادی های اهل بیت، اینم خیلی بزرگه، کم از گریه نیست. هر دو رو آدم داشته باشه، هر دو رو بهره بگیره، شاد باشه از اینکه خدای به این خوبی داره، از اینکه اولیاء به این خوبی داره، سرپرستای به این خوبی داره، مربی های به این خوبی داره. اصلا بهتر از اینا قابل تصور هست؟ اصلا خوبی اینها قابل تصور هست؟ چقدره؟ فوق تصور. ازا تو کتاب سر حق یه جایی یادم توی پاورقی اشاره کردم که نکنه یه کسی سالک که شد فردا بشه یه آدم اخموی نمیدونم گرفته یا عبوسی که هرکی میرسه بهش زده بشه. نه، سالک الله یک پارچه بهجت، یک پارچه شادی، اصلا تو پوست خودش نمی گنجه، قیافش رو نگاه میکنی چشماش برق میزنه از خوشحالی، لبخند از اون لبهاش بر نمی خیزه. دیدید راجع به حالات پیغمبر نقل کردن، یه پیغمبر بسیم بود، یعنی دائما تبسم رو لبهای اون بزرگ بود، دائما متبسم. این مال این شادی قلبه که زده تو چهره، دل شاده تو مقام رضاست، خندان قلبش از مقدرات الهی و فوق مقدرات الهی از خود خدا. یعنی یه وقت میگیم خدا اتفاقای خوبی برای ما پیش آورد، خوشحالیم، یه وقت نه اصلا خوشحالیم که یه همچین خدایی داریم ما، اصلا یه همچین اولیایی داریم ما. لذا سالک الله باید یک پارچه بهجت باشه، یک پارچه شادی باشه. هر کی هم غم داره 5 دقیقه بیشینه بغل دست این غمش یادش بره، اصلا سبک بشه. دوست اهل بیت یعنی این، سالک الله یعنی این که اون بهجت باطنیش، اون بهشت درونیش، محیطش رو هم بهشتی میکنه، غمها و اندوها و حزنها رو از بین میبره، آتش رو خاموش میکنه. فردا قیامت مؤمن که میاد عبور کنه از جهنم، جهنم میگه زود رد شو، زود رد شو، آتش منو خاموش کرد، نور تو نیران من رو خاموش کرد، زودتر رد شو. اینجوری دیگه اون بهشت درونی اون آتش بیرون رو هم خاموش میکنه، نه تنها غم و غصه سراغ خودش نمیاد، غم و غصه های دیگران رو هم برطرف میکنه. اینه که اصل خنده مال دل قلبه. وقتی سالک به مقام رضا میرسه، این غنچه دلش میخنده، باز میشه و میدونه غنچه که باز میشه تازه عطر گل معلوم میشه، خوشگلی گل معلوم میشه. انشالله خدا توفیق بده هممون برسیم به این مقام. او خنده دل، او خنده خیلی بزرگیه، خیلی. اون خنده که دیگه بعدش گریه نیست، بعدش غصه نیست، بعدش حزن نیست، اون شادیه که دیگه در برابرش غم نیست. این شادی های ظاهری ما یه دقیقه شادی میاد، دقیقه غمگین، اما اون شادی شادیه که دیگه غم در برابرش نیست. علی حال بر حال هم خنده چیز بزرگیه تو دستگاه خدا، و با خنده ناشی از رضایت، خنده ناشی از شادمانی خدا، اولیاء خدا، با این خنده آدم راه پیدا میکنه تو دل خدا و اولیاء خدا، و هم با اون گریه ها، هر دوش قشنگه، هر دوش بزرگه، نمیدونیم کدومش بزرگتره، از هر دو باید بهره جست برای راه پیدا کردن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.